آخرین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستانی تهران میگوید منصور اوسانلو به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت است. اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی تعیین شدند. و مشاور رئیس جمهور اسلامی خبر استعفای وزیر صنایع و معادن را تایید کرد. در ایران ساعت 18:30 است. من توماج تاهباز هستم. روزتان خوش. به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در مجله شامگاهی امروز با شما خواهیم بود. امروز 21 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی، 12 روز از ماه اوت سال 2007 میلادی. امروز در ضمن روز جهانی جوانان است، روزی که سازمان ملل آن را به نام جوانان نهاده است تا توجه دولت‌های جهان را به مشکلات جوانان پیش از آن که میانسال و پیر شوند جلب کند. مشکلاتی مانند اعتیاد، مواد مخدر، افسردگی، خودکشی، اختلالات روحی و غیره. از سال 1999 امسال این روز به نام روز جوانان نامگذاری شده است. دعوتتان نمی کنم تا چند لحظه سکوت کنید. دعوتتان می کنم تا به خبرهای این لحظه گوش کنید با مهین گرجی.
از بخیر شنوندگان گرامی. حسن حداد معاون امنیت دادستان تهران امروز یک شنبه 21 مرداد ماه گفت که منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه متهم به تبلیغ علیه نظام است و در حال توزیع اعلامیه بازداشت شده است. حسن حداد افزوده است که شیوه منصور اوسانلو خودزنی است و او این شیوه را در هر سه بار دستگیری انجام داده است. منصور اوسانلو از روز سه‌شنبه 19 تیر ماه سال جاری با عملیاتی که یارانش از آن به عنوان آدم‌ربایی یاد کرده اند بازداشت شده است و تا کنون گفته می‌شد که اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی است. روز پنج‌شنبه گذشته اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کارگران در کشورهای مختلف جهان به دعوت سازمان جهانی کار و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در اعتراض به بازداشت منصور اوسانلو تظاهراتی را در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی برگزار کردند. سازمان جهانی کار می‌گوید جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای این سازمان موظف به رعایت اصل آزادی فعالیت تشکل‌ها و سندیکاهای صنفی است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز یک شنبه 21 مرداد ماه گفت که این شورا آیت الله جنتی، حجت الاسلام صادق اردشیر لاریجانی، حجت الاسلام عباس کعبی، محمد رضا علیزاده و خود آقای کدخدایی را به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی تعیین کرده است. آقای کدخدایی افزود که اکنون باید اعضای هیئت‌های نظارت استانی انتخاب شوند که اگر مورد تایید هیئت مرکزی نظارت باشند، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات احکام آنها را صادر خواهد کرد. شورای نگهبان اعلام کرده است که هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی ثمری هاشمی مشاور ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز 21 مرداد ماه خبر استعفای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد را تایید کرده است. وی علت استعفای وزیر صنایع و معادن را لزوم تقویت بخش صنعت کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و برنامه‌ها و بدنه دولت آقای احمدی نژاد و توجه به نوآوری در عرصه صنعت و معدن در ایران اعلام کرده است. پایان اولین بخش خبری از من مهین گرجی، خدا نگهدار.
با تشکر از شما خانم گرجی. و ما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید. اولین وزیر احمدی نژاد استعفا داد.
قطعاً اختلافاتی و اختلاف سلیقه و اختلافات روشی و اختلاف در سیاست‌های بین آقای احمدی نژاد و آقای طهماسبی که استعفا دادن به وجود آمده بوده.
100 روز از بازداشت دانشجویان امیرکبیر می‌گذرد. آیا دانشجویان بازداشتی در آستانه آزاد شدنند؟
الان دیگه دارن مسائل کلاً برطرف شده. بهتون نامه‌ای که ما نوشتیم یه هیئت هم تشکیل شده دارن، حالا چیزی که ما شنیدیم. حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی اتفاق خیلی خوبی بوده.
آخرین اخبار از فعالان کارگری بازداشت شده در روز 18 مرداد ماه. با شما هستیم در مجله شامگاهی امروز، با ما بمانید. همانطور که در خبرها هم آمد، مشاور رئیس جمهوری اسلامی خبر استعفای وزیر صنایع و معادن را تایید کرد. خبر وی علت استعفای وزیر صنایع و معادن را لزوم تقویت بخش صنعت کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و برنامه‌ها و بدنه دولت آقای احمدی نژاد و توجه به نوآوری در عرصه صنعت و معدن اعلام کرده است. خبرگزاری مهر در گزارشی آورده است که مشاور ارشد آقای احمدی نژاد احتمال داده است که علی اکبر مهرابیان رئیس ستاد بررسی نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین جایگزین علیرضا طهماسبی رئیس همکنون سابق صنایع و معادن شود. مهرداد سپهری همکارم با صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در تهران در این مورد گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
پس از چند روز شایعه استعفای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد و چند نوبت تکذیب این خبر از سوی سخنگو و سایر نزدیکان دولت، امروز خبر استعفای قطعی او و پذیرش آن از سوی محمود احمدی نژاد تایید شد. مشتبه سمره هاشمی مشاور ارشد آقای احمدی نژاد با اعلام این خبر افزوده است که علت این استعفا لزوم تقویت بخش صنعت کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و بدنه دولت نهم بوده است. از سوی مشاور ارشد محمود احمدی نژاد از علی اکبر مهرابیان به عنوان جانشین طهماسبی در وزارت صنایع نام برد. پیش از این مهرابیان نماینده محمود احمدی نژاد در اجرای تبصره 13 بوده است. با صادق زیبا کلام تحلیلگر امور سیاسی ایران در این باره گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که علت این استعفا چه بوده است؟
قطعاً اختلافاتی و اختلاف سلیقه و اختلافات روشی و اختلاف در سیاست‌های بین آقای احمدی نژاد و آقای طهماسبی که استعفا دادن به وجود آمده بوده. این اختلافات اصلا هم بوده و مدت‌ها بودش که شایعه استعفای ایشون مطرح.
آقای زیبا کلام در این باره اما به یک ویژگی محمود احمدی نژاد اشاره می کند.
بحثی که هست اینه که اساساً شکل و سیاق مدیریتی آقای احمدی نژاد خیلی متفاوت از رئیس جمهورهای قبلی آقایان هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی هستش.
از این استاد دانشگاه می پرسم منظورش از این تفاوت چیست؟
مقصودم این هستش که به نظر میرسه که مسئولین ارشد و دستیاران ارشد، معاونین ارشد، وزرا که برای آقای دولت آقای احمدی نژاد دارن کار میکنن، بیش از اون که این در حقیقت هم فکر باشن با آقای احمدی نژاد و روی تبادل نظر و تصمیمات مشترک گرفتن و همدلی داشتن، بیشتر به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد دلشون میخواد مسئولین بیشتر فرمانبردار، امرور و مجری دستورات ایشون باشن و اگر کوچکترین عدم توافق بین آقای احمدی نژاد و مسئولینشون، حتی مسئولین ارشدشون به وجود بیاد، آقای احمدی نژاد صبر و تحمل این که مثلا مخالفت بکنن، انتقاد بکنن، به نظر میرسه که ایشون خیلی چنین سعی ندارن.
در این حال آقای زیبا کلام از سوابق یا نوع نگاه جانشین معرفی شده وزیر پیشین صنایع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
از ایشون شناختی ندارم. کلاً از افرادی که با آقای احمدی نژاد کار می‌کنن کسی خیلی فی‌الواقع به اون صورت شناخت نداره. برای اینکه به آقای احمدی نژاد به عنوان یک اصل قاعده کلی تمام مسئولین و مدیران ارشد پیشین رو که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی یا زمان آقای خاتمی سمتی داشتن رو علی‌الرغم همشون رو گذاشتن کنار. بنابراین خیلی از چهره‌هایی که هستن کسی به صورت فی‌الواقع اونها نمی‌شناسه و نمی‌شه گفتش که تجربه اینها، دانش اینها، توان مدیریتیشون، سابقه مدیریتیشون کمتر واقعا آدم علم و اطلاع در خصوص مسئولیتی که فرآمد کار میکنن داره.
به گفته ناظران سیاسی اختلافات آقای احمدی نژاد با اعضای کابینه‌اش به وزیر صنایع محدود نمی شود. او پیش از این از برخی وزرا و حتی فرمانداران منصوب خود نیز با صراحت یا تلویحا انتقاد کرده است. صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن جمله اند.
پس از چند روز شایعات مشاور رئیس جمهوری اسلامی خبر استعفای وزیر صنایع و معادن آقای علیرضا طهماسبی را تایید کرد. گزارش مهرداد سپهری را شنیدیم در گفتگویی با صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی. به آلمان می رویم. یک خبرنگار و کارشناس مسائل ایران در آلمان در یک گزارش تحلیلی با ارائه یک سلسله آمار اقتصادی به عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخته و نوشته است در حالی که ایران با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، آمریکا هم بر فشارهای خود افزوده تا بانک‌های غربی با دو بانک بزرگ ایران همکاری نکنند. به باور این تحلیلگر آلمانی، از آنجا که صدای اعتراض‌های داخلی بالا گرفته است، دولت کنونی سیاست سرکوب را در پیش گرفته. جزئیات بیشتر در این باره از شهرام میریان.
این تحلیلگر مسائل ایران خانم بریگیت سرهاس که در آغاز گزارش خود به افزایش بهای کالای مصرفی روزانه مردم ایران پرداخته و نوشته است، پس از گذشت 2 سال از شروع کار دولت محمود احمدی نژاد، شمار کسانی که به شعارهای آغازین وی مبنی بر رفاه بیشتر و فساد کمتر باور داشتند، به گونه فزاینده‌ای کاهش یافته است. از درآمدهای نفتی 2 سال گذشته که سر به بیش از 120 میلیارد دلار میزند، چیزی نصیب مردم عادی ایران نشده، بلکه برعکس بهای مواد غذایی و خوراکی بالا رفته و نرخ تورم هم از مرز 20% گذشته است. همچنین بر اساس یک آمار رسمی 12% جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند که در حقیقت این میزان بیشتر است. این کارشناس مسائل ایران در آلمان آنگاه حرکت‌های اعتراضی و همینطور اعتصاب کارگران و کارمندان دولت از جمله معلمان در ایران را نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت احمدی نژاد دانسته و سپس از کاهش 25% بورس تهران طی 2 سال اخیر هم یاد کرده و سپس افزوده است در چنین شرایطی آمریکا هم در تلاش است جمهوری اسلامی را از طریق تحریم‌های اقتصادی از برنامه اتمی‌اش منصرف کند. جلوگیری از هر گونه همکاری مؤسسه‌های اقتصادی دنیای غرب با 2 بانک بزرگ ایران، نظام پولی ایران را با دشواری‌های بزرگتری روبرو می‌سازد. این خبرنگار و کارشناس مسائل ایران در آلمان سپس به انتقادهای داخلی از عملکرد اقتصادی دولت کنونی می‌پردازد و می‌نویسد رئیس جمهور ایران این انتقادها را مبالغه‌آمیز دانسته و تمامی مسائل را به فشارهای بین‌المللی گره زده است. ولی شمار کثیری از مردم ایران این دلایل رئیس جمهور را باور ندارند و به این خاطر صدایشان بالا گرفته است. برای خواباندن این صداها محمود احمدی نژاد سیاست سرکوب و اختناق را در پیش گرفته، سیاستی که هدف اصلیش رو به سوی روشنفکران، فعالان زن، معلمان و کارگران و همینطور روزنامه‌نگاران و دانشجویان دارد. شدت گرفتن موج تازه اعدام‌ها در ملأ عام و صدور احکام اعدام علیه عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار در گزارش این خبرنگار آلمانی به عنوان نمونه‌های از سیاست سرکوب دولت کنونی ذکر شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده در دانشگاه امیرکبیر موضوع گزارش بعدی ماست. با ما بمانید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، اعضای بازداشت شده انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، میگویند مقام های قضایی جمهوری اسلامی قول دادند این 3 دانشجو در هفته جاری آزاد شوند. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
با گذشت حدود 100 روز از بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، خانواده های آنها میگویند از سوی مقامات قضایی وعده‌هایی برای آزادی فرزندانشان داده شده است. برادر مجید توکلی که مدت زیادی در اعتصاب قضا بوده است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
خبر جدید که نداریم، فعلا اعتصاباتش کنده کمی وضعیتش بهتر شده. بعد 2 جلسه بهداری داشتن، ظاهرا الانم دیگه بهتر بشمشتن، دیگه وضعیت مثل قبل نیست. بهتشت بمونم قول دادن تو این هفته که میاد تا پنجشنبه احتمالاً آزاد بشن.
برادر مجید توکلی میگوید پدر و برادر دیگرش با مجید دیدار کردند و میافزاید
باشون ملاقات داشتیم، حضوری هم بود ملاقاتشون، پدرم بودن و برادر باشون صحبت کردن. اون خودش هم میگه فعلا وضعیتون بهتر شده، یه پاسپورتی هم بوده، یه سری موارد مطرح کرده بودن که بعدم کلا هم رد کرده. الان دیگه ظاهرا مسائل کلا برطرف شده. زتون نامه‌ای که ما نوشتیم، یه هیئت هم تشکیل شده، ظاهرا حال چیزی که ما شنیدیم تشکیل شده، دارن نظارت میکنن کلا. حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی اتفاق خیلی خوبی بوده.
این عضو خانواده مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا به تفتیش و بازرسی منزلشان اشاره میکند و میگوید
خونه ما هم تقریباً 2-3 ساعتی یه نظارت، یه بازدید کلی بوده، خیلی یه فیلمبرداری ساده هم که دارن با موبایل انجام داده بودن، چیز خیلی خاصی نبوده. یه 40-50 روز از بازداشت برادرم میگذشت، برادرم اصلا کلا وسایلش اینجا نبود، یعنی وسایلی نداشت بخواد اینجا ببرن. یه سری نشه مال دانشگاه بهشون داده بودن، فقط همون چند تا نشه بود، مجلن بود، نشه نبوده، اونا رو برده بودن، وسایل خاصی نبرده بودن.
در همین حال پدر احسان منصوری از ملاقات هفته گذشته خود با فرزندش میگوید و میافزاید
هفته پیش که ملاقات داشتیم خوب بودن و وعده دادن که اینها برای این هفته تا آخر هفته آزاد میشه انشالله.
پدر احمد قصابان نیز از ملاقات با فرزندش خبر میدهد و میگوید او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده و احتمال آزادیش زیاد است.
خبر خاصی ندارم هنوز. هنوز که تو این هفته قول دادن کاری بکنم دیگه نمیدونم. ممکن دوشنبه که بودن نه دوشنبه قبلش ملاقات داشته باشیم. واقعا بد نبود، خوب بود چون که تیپ بند عمومی ان و مسئله نبوده احتمالاً.
با این حال آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت میگوید امید به آزادی دانشجویان هست اما هنوز وضعیت آنان مشخص نیست.
امید به آزادی هست اما نوعاً قول‌هایی که مجموعه حاکمیت میده و به خصوص سیستم قوه قضاییه و تیم دادستانی و از اونجایی که حداد با آزاد شدن دانشجویان مخالفه فقط میشه گفت امید هست.
از آرمان صداقتی درباره بازپرسی هفته گذشته از احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی میپرسم.
هفته پیش با وجود موج شکنجه‌هایی که به دانشجویان وارد می‌شده دانشجویان رو برای بازپرسی بردن به یکی از شعب دادگاه انقلاب. اونجا در حین بازپرسی هر سه دانشجوی پلی‌تکنیک که تمام اعترافات گذشته خودشون رو هفته پیش دانشجویان رد کردن، اعترافاتی که تحت فشار اقرار به اونها شدن و کاملا خودشون رو از قضیه نشریات مهم مبرا دونستن.
آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا میگوید قرار است در هفته جاری در روند پرونده تغییری ایجاد شود اما مشخص نیست که این تغییر چه خواهد بود.
مقامات قضایی هیچ کدوم نگفتن که این تغییر چه تغییری میتونه باشه، اما فقط گفتن که نقطه عطف پرونده میتونه دوشنبه این هفته باشه. حقیقتا معلوم نیست که پرونده به کدوم سمت کشیده شده.
حدود 100 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های آزاد سراسر ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تداوم بازداشت احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که نزدیک 100 روز است در زندان اوین به سر می‌برند، اعتراض کرده و نسبت به اعمال فشارهای روحی و جسمی برای اخذ اعترافات از آنان هشدار دادند. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر هستند که به اتهام چاپ مطالب توهین‌آمیز به مقدسات جمهوری اسلامی در نشریات دانشجویی امیرکبیر بازداشت شدند، در حالی که این دانشجویان و برخی از فعالان دانشجویی دیگر معتقدند لوگوی نشریات دانشجویی مذکور جعل شده و این مطالب را مسئولان نشریات دانشجویی منتشر نکردند.
فرین آسمی گزارش می‌داد با گذشت نزدیک به 100 روز از بازداشت دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر امیدها به آزادی آنها در این هفته بیشتر می‌شود. تا امروز البته تا امروز یک شنبه هنوز خبری در مورد آزادی آنها منتشر نشده. اجازه بدهید توجهتان را به آخرین خبری که به دستمان رسید در مورد دومین استعفا در کابینه محمود احمدی نژاد که ساعتی پیش رخ داد جلب کنم. در واقع خودش ساعتی پس از تایید استعفای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن همینک خبر استعفای کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، در واقع وزیر سابق نفت و گاز نیز به دستمان رسید. در این لحظه غلام حسین نوذری سرپرست وزارت نفت شده است. حتما در بخش‌های بعدی خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. آقای نوذری رئیس شرکت ملی نفت ایران بود بیشتر. اما در حالی که تحولات حقوق بشری در ایران و آنچه نقض حقوق بشر در کشور خوانده شده بیش از پیش در مرکز توجهات قرار گرفته، یک مقام رسمی قضایی جمهوری اسلامی به توضیح در خصوص برخی از این مسائل پرداخته. البته مسائلی که مدافعان حقوق بشر با آنها با دیده شک می نگرند. همکارم محمد زرقامی نگاهی دارد تنها به سخنان این مقام رسمی قضایی. گوش می کنیم.
حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که تحقیقات از حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی بازداشت شده پایان یافته است و این دو یک سری کارهای نوشتاری دارند که باید انجام دهند و سپس در مورد آنها تصمیم گیری شود. آقای حداد نگفته است که منظور از کارهای نوشتاری افراد بازداشت شده چیست. معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین درباره علی شاکری، دیگر ایرانی آمریکایی بازداشت شده، اظهار نظر کرده و گفته است که وضعیت او هیچ ارتباطی با وضعیت این دو تن ندارد و فعلا زمان اطلاع رسانی کامل در خصوص وضعیت این فرد فرا نرسیده است. حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش اوایل تابستان جاری از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. حسن حداد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران ایرنا در خصوص وضعیت پرونده منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ابراز نظر کرده و گفته است که او در هنگام پخش اعلامیه علیه نظام توسط نیروهای نظامی و امنیتی تیر ماه دستگیر شد و بحث کارگری در دستگیری او مطرح نبوده است. به گفته آقای حداد، نیروی انتظامی وقتی جرم مشهودی انجام می شود و در خیابان اعلامیه علیه نظام توزیع می شود، برای دستگیری نیاز به حکم ندارد. گفته قاضی حداد در مورد دلیل بازداشت منصور اوسانلو در حالی عنوان می شود که همسر و همکاران او گفته بودند که ماموران امنیتی هنگام بازداشت این فعال کارگری خطاب به مردم فریاد می زدند که در حال بازداشت یک دزد هستند. همسر و همکاران رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهومه این موضوع را به نقل از شاهدان عینی بازداشت آقای اوسانلو که مشاهدات خود را به پلیس ارائه داده بودند اعلام کردند. معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت او یعنی منصور اوسانلو پرونده‌ای دارد که بر اساس رأی صادره در آن به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام قضایی ایران که به گفته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران چهره خشنی از او در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وجود دارد و به مروج شکنجه معروف شده است، اتهامات وارد شده به خود را تکذیب کرده و گفته است اولا قلم در دست دشمن است، ثانیا خدا می‌داند تا امروز با متهمی بلند صحبت نکردم. آقای حداد در ادامه بند 209 زندان اوین را یکی از بهترین بازداشتگاه‌های دنیا نامیده است و گفته است این بند به صورت کاملا مجهز نگهداری می شود. حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران این سخنان را در حالی مطرح می کند که مدافعان حقوق بشر در سازمان‌های جهانی و همچنین چهره‌های داخلی بارها از بند 209 زندان اوین که تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات اداره می شود به عنوان یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران یاد کردند. دستگیری منصور اوسانلو و دیگر فعالان کارگری و همچنین بازداشت پژوهشگران ایرانی آمریکایی علاوه بر اعتراض سازمان‌های حقوق بشری واکنش دولت مردان سیاسی را نیز به دنبال داشته است.
گفته‌های قاضی حداد را شنیدیم. در گزارشی از محمد زرقامی تأکید می‌کنم آنچه شنیدی تنها به گفته‌های این مقام رسمی قضایی اختصاص داشت. نظرها و خبرهای بیشتر را در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سراغ فعالان کارگری بازداشت شده در روز 18 مرداد میرویم. پرویز خورشیدی وکیل مدافع 5 تن از اعضای بازداشت شده هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 5 شنبه 18 مرداد اقدام نیروهای پلیس امنیت جمهوری اسلامی ایران در بازداشت موکلان خود را غیرقانونی توصیف کرد. بیشتر از بهروز کارونی میشنویم.
ابراهیم مددی نایب رئیس و 4 عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آقایان یعقوب سلیمی، داوود رضوی، همایون جابری و ابراهیم گوهری روز 18 مرداد در مقابل منزل منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره این سندیکا در منطقه نارمک تهران بازداشت شدند. بازداشت این عده همزمان با روز اقدام بین المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی انجام شد. در همین حال به گفته محافل نزدیک به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه 2 فرد دیگر به نامهای پروانه حاجیلو و طاهر صادقی در روز 18 مرداد بازداشت شدند. همچنین گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که احتمالاً 1 نفر دیگر نیز بازداشت شده است. پرویز خورشید وکیل مدافع 5 تن از اعضای بازداشت شده هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است اعتقاد ما بر این است که این بازداشت به صورت غیرقانونی انجام گرفته است، زیرا این افراد تنها قصد دیدار با خانواده اوسانلو را داشتند و جرمی مرتکب نشدند. آقای خورشید افزود پلیس ممکن است به تصور برقراری امنیت کسی را بازداشت کند، اما تشخیص ارتکاب جرم با قاضی است. پرویز خورشید ابراز امیدواری کرد که موکلانش به زودی آزاد شوند. در این میان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل بازداشت فعالان کارگری در روز 18 مرداد را محکوم کردند. این 2 سازمان بین‌المللی کارگری تأکید کردند که اگر این فعالان فوراً آزاد نشوند، شکایت جدیدی را از دولت ایران به سازمان بین‌المللی کار تسلیم خواهند کرد.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. اما خبری هم از یک نویسنده بازداشت شده در ایران، صالح نیکبخت، وکیل مدافع یعقوب یادعلی گفت دادگاه این نویسنده ایرانی که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به نشر اکاذیب و توهین متهم شده است، روز اول شهریور ماه برگزار خواهد شد. صالح نیکبخت به ایشنا گفت موکلم معتقد است به دلیل اینکه کتاب‌های وی با مجوز قانونی و در تهران منتشر شده خلاف مقررات نیست و دادگاه رسیدگی کننده باید در تهران باشد. جزئیات بیشتر از نیوشا بغراتی.
یعقوب یادعلی داستان نویس ایرانی پس از چند بار بازپرسی و احضار روز 24 اسفند ماه سال 85 به اتهام نشر اکاذیب و توهین به قومیت از طریق نوشتن چند دیالوگ در رمانش با عنوان آداب بیقراری و مجموعه داستانش حالتها در حیات دستگیر شد. وی پس از 40 روز بازداشت در روز 4 اردیبهشت ماه سال جاری با صدور قرار وثیقه آزاد شد. خبر بازداشت یعقوب یادعلی پس از 36 روز تأخیر برای اولین بار در وبلاگی با نام خوابگرد که متعلق به یکی از دوستان یادعلی است منتشر شد. سپس روز 31 فروردین ماه اکرم کبیری همسر یعقوب یادعلی در گفتگو با دو خبرگزاری ایلنا و ایسنا بر این خبر صحه نهاد. به گفته بود چندین بار به مقامات قضایی یاسوج برای رسیدگی به پرونده مراجعه شده اما ترتیب اثری داده نشد و حتی حاضر نیستند که وی را از زندان یاسوج به زندان دیگری در تهران منتقل کنند. یعقوب یادعلی متولد سال 1349 نجف آباد اصفهان است. او دانش آموخته دانشکده صدا و سیما است و از 10 سال پیش کارمند صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج بوده. این داستان نویس از هنگام انتشار نخستین آثارش در مطبوعات مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفت. آثار او تا کنون جوایز مختلفی را به خود اختصاص داده که از آن جمله میتوان به جایزه دوم مسابقه داستان نویسی عصر پنجشنبه شیراز، جایزه بهترین مجموعه داستان کوتاه منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران در سال 81، جایزه رمان برگزیده یلدا برای رمان آداب بیقراری و همچنین جایزه بهترین رمان سال 83 در دوره پنجم جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری برای همین رمان اشاره کرد. همزمان با انتشار خبر بازداشت یعقوب یادعلی و اتهامات او مبنی بر توهین به قومیت لور، جمعی از ادب دوستان کهگیلویه و بویراحمد در حمایت از آزادی یادعلی بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه آمده بود که ماجرا آنطور که کاشف به عمل آمد چندان در رابطه با رمان آداب بیقراری این نویسنده و آنچه به عنوان اهانت به قوم لور در این رمان بیان می‌شد نبوده و نیست. در ادامه این بیانیه از رمان آداب بیقراری و دیالوگ‌های آن به عنوان تلاشی برای حفظ زبان لوری یاد شده و همچنین آمده است که ما جمعی از اهالی هنر و ادبیات استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم که در کم و کیف چگونگی تمامی ویژگی‌های زندگی مردم و استانمان قرار داریم و می‌دانیم چه اقدامی توهین به مردم و چه اقدامی در راستای دفاع از حقوقشان است و همینطور می‌دانیم چه اقدامی عرصه ظهور غرض‌ورزی‌های شخصی است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما روز جوانانی که در اول مجله امروز با آن اشاره کردیم، اجازه بدهید در این مورد بیشتر بشنویم. مریم منظوری و روز جهانی جوانان.
موضوع و ایده روز جهانی جوان در سال 2007 سال جاری میلادی این جمله است: دیده شو، شنیده شو و مشارکت جوانان در توسعه. آنگونه که برآورد سال 2007 سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، در جهان حدود 500 میلیون جوان با کمتر از 2 دلار و 238 میلیون جوان با کمتر از 1 دلار در روز زندگی می‌کنند. بارداری یکی از دلایل اصلی مرگ و میر زنان جوان 15 تا 19 ساله در سراسر کشورهای جهان است. همچنین در کشورهای در حال توسعه جهان 57 میلیون مرد جوان و 96 میلیون زن جوان 15 تا 24 ساله قادر به خواندن و نوشتن نیستند. در سال 2000 حدود 300 هزار سرباز زیر 18 سال در مناطق جنگی سراسر جهان مشارکت داشتند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت فرارسیدن روز جهانی جوانان می‌گوید این روز بر مشارکت عظیم مردان و زنان جوان در پیشرفت جوامعشان تمرکز دارد. جوانان با ارزشند و در راه رسیدن به اهداف توسعه هزاره به شرکای جهانی خود پایبند و متعهدند. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 17 دسامبر 1999 در قطعنامه‌ای بر پیشنهاد کنفرانس جهانی وزیران جوانان کشورهای مختلف صحه گذاشت و روز 12 اوت را به عنوان روز جهانی جوانان برگزید.
مریم منظوری گزارش می‌داد.
رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر در تهران. امیدوارم که همچنان بعد از ظهر خوشی را پشت سر می‌گذارید. ادامه می‌دهیم مجله شامگاهی امروز را. ما اجازه بدهید پیش از آنکه نگاهی داشته باشیم به خبرها، به آخرین خبری که به دستمان رسید توجهتون را یک بار دیگر جلب کنم. بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، کاظم وزیری هامانه از وزارت نفت جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران می‌نویسد غلام حسین نوذری سرپرستی وزارت نفت جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته است. ایسنا می‌افزاید یک حکمی سید کاظم وزیری هامانه به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور نفت و گاز منصوب شده است. همزمان علی اکبر مهرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد اجرای تبصره 13 هم امروز به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن منصوب شد. در مورد استعفای وزیر سابق صنایع و معادن در این مجله در بخش اول مجله شنیدیم، اما در همین مجله شامگاهی تلاش خواهیم کرد تا پیرامون دومین استعفا در کابینه محمود احمدی نژاد که اون هم امروز به متعلق بود به آقای وزیری هامانه مطالبی تهیه کنیم و به اطلاع شما برسانیم. اما پیشتر نگاهی خواهیم داشت به خبرها. خانم معین گرجی، یک بار دیگه از شما بخیر.
از بخیر شنوندگان گرامی. حسن حداد معاون امنیت دادستانی تهران میگوید برای 20 نفر دیگر در پرونده بازداشت افرادی که مسئولان جمهوری اسلامی آنها را اراذل و اوباش میخوانند درخواست اشد مجازات یعنی اعدام شده است. وی افزوده که شمار این افراد بازداشت شده 200 نفر است و تحقیقات محلی درباره وضعیت آنها تا دو هفته آینده به پایان میرسد و پرونده مربوطه با صدور کیفرخواست تحویل دادگاه میشود. بر پایه اعلام دادستانی جمهوری اسلامی از اواسط تیر ماه سال جاری تا کنون 23 نفر در تهران و مشهد زیر عنوان اراذل اوباش و به جرم ارتکاب آنچه دادستانی جمهوری اسلامی شرارت، تجاوز به عنف، غم کشی و آدم ربایی خوانده است اعدام شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته به هنگام بازدید از یکی از پایگاه‌های رادار دفاع هوایی آن کشور در نزدیکی سن پترزبورگ، این پایگاه را بخشی از برنامه گسترده دفاع هوایی روسیه توصیف کرد. این پایگاه رادار که از دسامبر سال گذشته شروع به کار کرده است، تمامی مناطق بین قطب شمال و آفریقا را زیر نظر دارد. مسکو با طرح واشنگتن برای استقرار رادارهای دفاع هوایی آمریکا در قالب سیستم سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی به شدت مخالف است. ولادیمیر پوتین اخیراً گفته بود که برای مقابله با این طرح آمریکا دفاع ضد هوایی روسی را مجهزتر خواهد کرد. سمفونی رسول عشق و امید به رهبری لوئیس چکنواریان، رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت تهران اجرا شد. آقای چکنواریان درباره اجرای این اثر گفته است که زبان هنر به ویژه هنر موسیقی بهترین راه تبادل فرهنگی میان ملت‌ها از دیرباز تا کنون بوده است و او امیدوار است که سمفونی رسول عشق و امید بتواند پلی برای ارتباط میان فرهنگ‌ها و ادیان باشد. لوئیس چکنواریان افزوده است که آهنگسازی بیشتر قطعات این سوئیت به عهده خود وی بوده و متن آن را مهدی شجاعی نوشته است. این سمفونی به داستان زندگی حضرت عیسی و حضرت محمد پرداخته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از من عصر بخیر.
عصر شما بخیر خانم گرجی. خوشحالم که لوئیس چکنواریان به تالار وحدت باز می‌گردد. اما خبر ثبت شکایت گروهی از طلاب قم و مشهد از محمد خاتمی به اتهام دست دادن به زنان نامحرم ایتالیایی و ارجاع این پرونده به دادگاه روحانیت تهران انعکاس گسترده‌ای در مطبوعات ایتالیا یافته است و با واکنش‌های هم روبرو شده است. نخستین گزارش ما به همین موضوع می‌پردازد. می‌شنویم بیشتر از احمد رفعت همکارمان در روم.
رئیس شورای ایالتی فریولی که در جریان سفر محمد خاتمی به شهر اودینه در ماه می گذشته میزبان او بود، خبر شکایت گروهی از طلاب قم و مشهد از رئیس جمهور سابق و ارجاع این پرونده به دادگاه روحانیت تهران را باعث تأسف دانست. الیساندرو تزینی رئیس شورای ایالتی فریولی در این رابطه به خبرگزاری دولتی ایتالیا آنسا گفت داشتن نمایندگانی چون محمد خاتمی که می توانند چهره متفاوتی از این کشور را ارائه دهند تنها به نفع ایران است. الیساندرو تزینی در ادامه افزود خاتمی یکی از تنها پل‌هایی است که هنوز رابطه ایران با جامعه جهانی را سرپا نگاه داشتند و تخریب او می تواند به انزوای کامل جمهوری اسلامی بیانجامد. رئیس شورای ایالتی فریولی که در تعطیلات به سر می‌برد گفت به محض بازگشت به اودینه با محمد خاتمی تماس برگزار خواهد کرد و در صورت لزوم اقدامات لازم را برای پایان دادن به این داستان تأسف برانگیز انجام خواهد داد. محمد خاتمی در جریان سفرش به اودینه برای شرکت در کنفرانسی تحت عنوان دون و نزدیک در خیابان‌های اطراف کلیسای محل برگزاری نشست با بسیاری از کسانی که برای شنیدن سخنرانیش آمده بودند به گفتگو پرداخت و دست‌های آنها را فشرد. در میان این افراد بر پایه فیلم‌هایی که توسط یک استاد دانشگاه اودینه و شاگردانش تهیه شده‌اند و در یوتیوب قرار گرفته شد، چند زن نیز دیده می‌شوند. پخش این فیلم که البته رئیس جمهور سابق آن را جعلی می‌خواند، جنجالی در ایران به پا کرد و بسیاری خواهان خلع لباس محمد خاتمی شدند. خبر تشکیل پرونده‌ای در دادگاه روحانیت بر مبنای شکایت گروهی از طلاب قم و مشهد در مطبوعات ایتالیا البته انعکاس گسترده‌ای داشته است. کوریره دلا سرا، پرتیراژ‌ترین روزنامه ایتالیا، در صفحه اولش این خبر را منتشر ساخته است و می‌نویسد فشردن چند دست زنانه آینده خاتمی را به زیر سوال برد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
از ایران می‌ترسید؟ جین واینگارتن، نویسنده روزنامه واشنگتن پست، در پاسخ بیدرنگ می‌نویسد: من هم از جمهوری اسلامی می‌ترسم، اما برخلاف شما طرح مشخصی دارم تا به رفع تشنج موجود در روابط واشنگتن و تهران یاری دهد. نویسنده واشنگتن پست سپس به دوستش خانم لورا بلومنفیلد اشاره می‌کند که چند سال پیش در تهران مترجم جوانش برای سرکشی در برابر بسیجی‌ها، حزب‌اللهی‌ها و گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر از او می‌خواهد که شعری برایش بخواند. مترجم ایرانی به لورا خانم یادآوری می‌کند که در ایران زن‌ها و دخترها حق ندارند برای مردها شعر و آواز بخوانند. به نوشته جین واینگارتن، همین نکته و این نظر تندروها و اصولگرایان ایرانی که شنیدن صدای زن مردها را تحریک می‌کند، او را به فکر می‌اندازد که چند شعر تحریک کننده بسازد تا بتوان آنها را در ایران با صدای زن برای مردان خواند. جین واینگارتن این اشعار را به نام صلح جهانی به ایران هدیه کرده است. یکی از این سه شعر با عنوان احمدی نژاد روی ترانه معروف استردی که از پرفروش‌ترین ترانه گروه بیتلز یا همان بیتل ها ساخته شده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و همین ترانه. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. احمدی نژاد هرگز ناگزیر از دعا به درگاه خدا نبود. اکنون ما نگران جوخه های امر به معروف و نهی از منکریم. آه، نمیتوانیم به چهره یا پیکری بنگریم. ناگهان امامان دیگر آن امامان گذشته نیستند. اکنون حتی جرأت ندارم به زانویی نگاه کنم. معلوم شد با احتیاط چرا باید غریزه جنسیم را رها کنم. احساس میکنم تبعید کردن هوس با چنین شیوهی عادلانه نیست. احمدی نژاد، به نظر عقب افتاده و کودن نیستی. اگر قانعشان کنی چماق را کنار بگذارند، آنگاه من به احمدی نژاد معتقد می شوم. احمدی نژاد، never always had to pray to God. Now we worry about the moral squad. Oh, we can't lose a face or ball. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play.
place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
دیروز 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 من البته به خوبی همکارم علیرضا طاهری نمیتوانم آواز بخونم، ولی ایشون از من خیلی بهتر میخونن. اگر از ایران میترسی رو اشا جین واینگارتن پیدا کرده است. سرودن شعر برای حل مشکلات. علیرضا طاهری گزارش میده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
کیانوش فرید با برنامه پنج دری با شما خواهد بود تا دقایق آینده.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمیدارد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری امروز می شود: سرقت از تئاتر نصر و تلاش برای ایجاد موزه تئاتر، معرفی عکاسان برگزیده رسانه ها و برپایی ششمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانگی تئاتر. و اما در بخش دوم این برنامه، امروز ویدا مشایخی، نویسنده 59 ساله مقیم وین که به تازگی اولین اثرش با نام آذر و امجدیه مورد توجه اهالی قلم قرار گرفته است، مهمان برنامه پنج دری است. هفته گذشته اعلام شد که بخشی از صندلی‌ها و سقف کاذب تئاتر نصر، یکی از قدیمی‌ترین تئاترهای ایران، به سرقت رفته است. ساختمان قدیمی تئاتر نصر در فهرست آثار ملی سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در طول 3 ماه گذشته حدود 180 صندلی از صندلی‌های این تئاتر و همراه بخشی از سقف کاذب آن به مساحت حدود 100 متر به سرقت رفته است. تئاتر نصر از حدود 5 سال قبل تعطیل شده و هیچ فعالیتی در آن صورت نگرفته است. سرقت از تئاتر نصر و تخریب بخشی از این تئاتر قدیمی واکنش گسترده‌ای هنرمندان تئاتر را در پی داشت و از جمله باعث شد که موضوع تبدیل تئاتر نصر به موزه تئاتر مطرح شود. در همین زمینه ایرج راد، مدیر عامل خانه تئاتر ایران، گفت خانه تئاتر از هیچ کوششی برای راه اندازی موزه تئاتر ایران فروگذار نخواهد کرد. آقای راد گفت تئاتر نصر به عنوان یکی از قدیمی ترین تئاترهای ایران مناسب ترین مکان برای راه اندازی موزه تئاتر است. هفته گذشته برگزیدگان دومین جشن عکس خبری دوربین .net معرفی شدند. عکاسان برگزیده این جشنواره بر اساس نظرسنجی از دبیران عکس مطبوعات و خبرگزاری ها انتخاب می شوند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، حسین فاطمی، عکاس خبرگزاری فارس، به عنوان عکاس برتر سال 85 شناخته شد. جواد مقیمی، دیگر عکاس خبرگزاری فارس، به عنوان نفر دوم معرفی شد و مهدی قاسمی، عکاس خبرگزاری ایسنا، به همراه ابوالفضل امان‌الله مشترکاً به مقام سوم دست یافتند. در بخش تگ عکس نیز مصطفی حق‌گو، احسان رفعتی و امیر حسامی نژاد به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند. مراسم ششمین سال جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هفته پیش با معرفی برگزیدگان خود در تالار اندیشه در تهران برگزار شد. در این مراسم فهیمه راستکار، گلاب آدینه و پانتوها بهرام، سه نسل از بازیگران زن، مورد تقدیر قرار گرفتند. نادر مرند، کارگردان نمایش مرگ فروشنده، نیز به عنوان بهترین کارگردان زیر 40 سال معرفی شد و علیرضا جلالی به خاطر نمایش موسی و ابراهیم و گلهای قرآن به عنوان بهترین کارگردان بالای 40 سال مورد تقدیر قرار گرفت. گروه تئاتر معاصر نیز به عنوان گروه برگزیده سال معرفی شد. بخش دیگری از مراسم بنا به روال سالهای گذشته به تجلیل از خبرنگاران و منتقدان تئاتر اختصاص داشت. در این بخش علاوه بر فریدون صدیقی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، فرشته حبیبی و مریم فشندی مورد تقدیر قرار گرفتند. و حال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با ویدا مشایخی. ویدا مشایخی متولد 1327، خواهر جمشید مشایخی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، سالهاست که مقیم وین است. ویدا مشایخی که 4-5 سالی بیش نیست که نوشتن را تجربه می کند، اولین بار در سال 83 با داستان کوتاه دالان سبز در جایزه ادبی اصفهان درخشید و به تازگی با چاپ اولین اثرش با نام آذر و انجادیه نامش بر سر زبان ها افتاده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می کنیم.
چهره هفته.
خانم مشایخی عزیز، فرصت خیلی خوبیه ما امروز داریم که شما در واقع مهمان برنامه ما هستین. میشه خودتون از چند و چونه کارتون و گذشتتون و فعالیت هایی که انجام دادین بگین؟ اصلا از کی شروع کردین به نوشتن؟
متولد 1327 هستم، در پارچین. امدام اسم پارچین اصلا شریدین یا نه؟ نوشتن رو به طور داستان نویسی، من اولین داستان همین آذر و امجدی است که در اومده، ولی قبل از اون سال 1356 کتاب شناسی موسیقی از من منتشر شد که یک گردآوری بود از 50 سال مطالبی که در روزنامه ها، مجلات مختلف، مثل مجله موسیقی، موسیقی ایران، تماشا و خیلی دیگه یادم نیست، و کتاب هایی که تا اون زمان در اومده بود که این به وسیله دفتر فرهنگی آسیایی که وابسته به یونسکو بود منتشر شد. بعد از اون من دیگه خب یه مدتی ایران نبودم، بعد انقلاب شد و بعد از انقلاب هم خب چند سال بودم، بعد ایران رو ترک کردم. یک سالها نمیتونستم کار فرهنگی انجام بدم و اولی کاری که من شروع کردم سال 2000 ترجمه ای از من منتشر شد، ترجمه گود فلاس به اسم رفقای خوب، من اینو ترجمه کردم. و بعد از اون یه فیلمنامه دیگه ترجمه کردم که به اسم تصفیه حساب، که این فیلمنامه سلیپرز هست که اسمش من داشتم تصفیه حساب، که اونو ترجمه کردم که هنوز چاپ نشده. و بعد از سال 2004 من شروع کردم به داستان نویسی. البته همیشه می نوشتم میشده، ولی خودم جدی نمی گرفتم. ولی از 2004 شروع کردم به طور جدی نوشتم و کسی که مشاور من بوده زابن گوکاسیان. می
تا اولین داستانتون کجا چاپ شد؟
اولین داستانی که بعد چاپ شد این داستان به اسم دالان سبز بی انتها، که اینو من فرستادم برای یه جایزه ادبی اصفهان که اونجا هم جزو یکی از داستان کوتاهی بود که جایزه گرفت.
دماغم و من یکی از داستانه فکر میکنم خیلی موفقی بوده که این سالا نوشته شده.
بله، یه طنزیه که من خیلی دوست دارم خودم رو دست بندازم و این خب البته همه چیزش واقعی نیست که، ولی بالاخره یک برداشتی از واقعیت هست توش. اینو سال 2005 نوشتم، ترجمه شد به وسیله یکی از دوستای خیلی عزیزم نوشین ظاهر به انگلیسی، خیلی ترجمه قشنگی کرده اون، که این توی خصنامه انرژی اتمی در ویان چاپ شد.
بله، بعد از انتشار همین داستان از شما بود که اسمتون سر زبونه افتاده بود، یعنی خیلی از جمع‌ها بحث این داستان بود. همین داستان بود که توی کتاب اولی ها چاپ شد خانم مشایخی؟
نه، کتاب اولی ها این داستان یعنی قصه بلند آذر و امجدی است. این کتاب اولی ها رو که میدونه خانم نایی طباطبایی دبیر این انتشارات هست، که آقای یک رنگیان مدیر انتشارات خجسته است، اینا با همین رو در میارن کتاب اولی ها. خانم نایی طباطبایی که داورای مسابقه اصفهان بود و این داستانم من دادم، ایشون خوندن و خوششون اومد و گفتن که ما اینو چاپ میکنیم. ولی این دماغم و من اینجا خب یه داستان کوتاهه، 6-7 صفحه بیشتر نیست. اینجا در بیان اینو به شکل پانتومیم دو سال پیش اجرا کردن در روز زن، جامعه زنان ایرانی مقیم اتریش پانتومیم کردن، چیز با مزه مذاب در اومده بود.
داستان بلند آذر و امجدیه رو خانم مشایخی که بسیار داستان موفقی از آب در اومده و در محافل ایران هم خیلی حرف هست ازش. میشه خواهش کنم برای شنونده های ما چند و چون این داستان بگید، به موضوعش یک اشاره بکنید و همچنین به ساختارش. آیا اون طنزی رو که در داستان اولیه شما که خیلی طبق مورد توجه قرار گرفت در این داستان بلند هم ما میتونیم ببینیم؟
داستان آزار امجدیه یه داستان برمیگرد به 40 سال پیش تهران و محور داستان عشق دو تا دختر 16 ساله است به یک جوان فوتبالیست. اسما و ماجراهای فوتبال همه واقعیه، یعنی مسابقات المپیک سال 1964 و تمام کسانی که بازی کردن مسابقاتی برگزار شده تمام اینا رو من با دقت نوشتم، کی گل زده کی برده کی نه، چون من خودم جز فوتبال فنا هستم همیشه بودم. و با این داستان من دلم خواسته یه تصویری از اون زمان تهران بدم که ما چجوری زندگی میکردیم، تهران چه ریختی بود، کجاها میرفتیم، خیابونا چه اسمایی داشت، نمیدونم کجا شیرینی میخوردیم، ای چه ریختی بود، همه این مجموعه که از میگم به اون زمان برمیگرده. و طنزم خب توش یکم داره. من اصلا سعی میکنم داستانایی که دوستم غم انگیز سعی میکنم ننویسم، من سعی میکنم آسان هم نیست طنز نویسی، حتی من همیشه طنز نویس قهاری هم نیستم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم که سعی میکنم مردم بیشتر خوشحال کنم تا غمگین.
باستابای خیلی زیادی داشت، نقدای خیلی زیادی روی داستان بلند شما نوشته شد. یه کوتاه خودتون توضیح میدین از باستابایی که داشتین و چقدر باستاب چاپ این کتاب و حرف حدیثایی که به هر حال بعد از این کتاب شنیدین و به گوشتون رسیده یا آدمایی که نوشتن چقدر تاثیر گذاشت روی روند کارتون و ادامه دادن به این کار؟
ببینید این کتاب خرداد ماه در اومده، یعنی الان دو ماهه که این کتاب منتشر شده، در تهران منتشر شده. نقدای خیلی خوبی در موردش نوشتن، یعنی همه به یه شکلی اون کسایی که نوشتن این حالت نوستالژی که این داستان داره به اون اشاره کردن.
خانم مجرسی چقدر در واقع داستان‌هایی که این روزا تو ایران چاپ میشه رو دنبال میکنید؟
داستان‌های من داستان خونی من یه مقدار زیادی بستگی به سلیقه زاون داره. زاون هر وقت از ایران میاد آتیش برای من کتاب میاره. من خوب کتابای خانم طباطبایی رو همه رو خوندم، خیلی هم دوست دارم کتابشون. یا مثلا اخیراً کتاب بادبادکباز رو خوندم، یا کتابای خانم ترقی، پارسی پور، معروفی، چلتن، اینا که به دستم رسیده. و
کدوم یکی از نویسنده های ایرانی رویش کار شما تاثیر داشته؟ یعنی وامدارش بودین اگر فکر کنین بهش؟ یعنی
من فکر میکنم نوشته های گلی ترقی به من یه مقداری شهامت داد که بنویسم، چون به سادگی توی نوشته هاش هست که اونو من دوست دارم.
از نویسنده های خارجی چی؟ کار کیا رو دنبال کردیم؟ کار چه کسی رو دوست داشتیم؟
نویسنده های خارجی من خیلی نایبم در این مورد متاسفانه. توی این 23 سالی که اوتیستم زندگی میکنم به من کارم کتاب داریه، من بشترم میخونم، یعنی شغلم اینه که بخونم و این خوندن باید شده که مطابق شده که میخونم خب خیلی تکنیکی و فنی و علمیه بیشتر و این باعث شده که من این مقدار از یعنی خوندن من خیلی خسته میکنه و بد میخونم. من عادت کردم تیکه تیکه بخونم.
تأثیر محیط خانوادگیتون از کودکی، به هر حال خانواده مشایخی خانواده معروفی هستن، چقدر تاثیرگذار بوده و چه رابطه‌ای دارین شما خواهر برادرها با هم؟ چقدر کاراتون رو برای هم نقد میکنین، حرف میزنین در موردش؟
تأثیر که من میتونم بگم خب این نهایت من پدر و مادرم آدمایی بودن که عاشق هنر بودن، عاشق موسیقی بودن، ادبیات دوست داشتن، نقاشی دوست داشتن و خب اینا رو منم یاد گرفتم. من بچه بودم مثلا ما تو خونمون شوبرت و ایستو گوش میکردیم، خب خیلی برام جالب بوده، یعنی یه دنیایی رو، یا مثلا کتابای ادبیاتی که خودمون بود و حرفش گفته میشد و اینا، خب خیلی جالب بوده، خیلی کمک کرده. بعدها خب به خاطر کار هنری جمشید برادرم باز با تئاتر و سینما و اینا ما بیشتر خب آشنا شدیم.
پنج دری
مجموعه داستانی رو که قراره در واقع در دست چاپ و قراره که نشر گردون این ور چاپ کنه، از چند تا چون این مجموعه داستان هم اگر اسمش مشخص شده بر ما بگین و چند تا داستانه حال هوای داستان ها فرداش.
این اسم یکی از داستان هاست به اسم آواز سیندرلا که بلندترین داستان این مجموعه هست. یک مجموعه یه فکر میکنم 7 یا 8 داستان توشه که بیشتر تجربه های زندگی در مهاجرته.
با تشکر از ویدا مشایخی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری
بله، آخرین لحظات عصر امروز پرخبر بود. ناگهان خبر تایید یک استعفا و ساعتی بعد خبر استعفای دوم در کابینه محمود احمدی نژاد، همه در یک روز. استعفای اول که شایعه آن البته چند روزی بود به وزیر صنایع و معادن آقای علیرضا طهماسبی تعلق داشت و استعفای دوم که ساعتی پیش خبران منتشر شد به وزیر نفت آقای کاظم وزیری هامانه. همینک غلام حسین نوذری سرپرستی وزارت نفت جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته است. خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه آورده است که کاظم وزیری هامانه به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور نفت و گاز منصوب شده است. اما خبر 2 استعفا در یک روز، همکارم علیرضا طاهری امینک با من در استودیو است. آقای طاهری، 2 استعفای ناگهانی در یک روز، چه خبر؟
من باید یادآوری کنم آقای طاهباز که یکی از این دو مورد رو نمیشه استعفا خوند، در مورد آقای کاظم وزیری هامانه که در واقع محترمانه ایشون برکنار شدن با حکمی که آقای احمدی نژاد صادر کردند. میگویم محترمانه به دلیل اینکه بلافاصله با حکم دیگری آقای احمدی نژاد آقای کاظم وزیری هامانه رو به عنوان مشاور بلندپایه خودش در امور نفت و گاز منصوب کرد. در نتیجه یک استعفا، یک برکناری البته محترمانه.
از سوابق آقای کاظمی وزیری هامانه هم بعد نیست اطلاعاتی هم بدید.
مهمترین نکته شاید در مورد آقای کاظم وزیری هامانه این باشد که در بدنه اصلی دولت آقای احمدی نژاد شاید ایشون یکی از معدودترین افرادی باشن که سابقه سپاهیگری نداشتن، یعنی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای طاهباز حضور نداشتند از یک طرف، و از طرف دیگه یکی از معدود وزرای کابینه آقای احمدی نژاد بودند آقای هامانه که سابقه کار در وزارتخانه شون داشتن. یعنی از آغاز انقلاب، از پیش از انقلاب حتی، آقای کاظم وزیری هامانه از کارمندان شرکت ملی نفت بودن و که بعداً این شرکت ملی نفت توسعه پیدا کرد و به صورت وزارت نفت در اومد و این کارمند قدیمی سرانجام با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد تصدی وزارت نفت رو بر عهده گرفت. البته فراموش نکنیم که آقای احمدی نژاد ابتدا تمایلی به انتصاب آقای هامانه به عنوان وزیر نفت نداشتند. حتما شما به خوبی به یاد دارید که چندین نفر رو نامزد کردند برای این سمت ابتدا پیش از آقای هامانه که هیچ کدام مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفتند و سرانجام در واقع یک نوع سازشی میان آقای احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی، مجلس هفتم، شد بر سر وزارت آقای کاظم وزیری هامانه.
اما آقای طاهری، استعفاها درست زمانی صورت میگیرند که هم زمان انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در واقع در اسفند ماه نزدیک میشه، هم از عمر دولت آقای احمدی نژاد به زودی 3 سال میگذره، یعنی سال آخر دولت آقای احمدی نژاد شروع میشه. آیا خبری احتمالاً یا شایعه‌ای در طول این مدت که من در استودیو بودم در مورد استعفای دیگر هم منتشر شده و آیا این احتمال وجود داره که استعفا همچنان افزایش پیدا کنه؟ آیا در این مورد ما هیچ خبری داریم؟
خبرهایی که جسته و گریخته، البته خبرهای تایید نشده، از تهران به ما میرسه، گفته میشه بر اساس اونها که بوی روغن سوزی در بسیاری از وزارتخانه‌های کابینه آقای احمدی نژاد بلند شده و همه منتظر بودن که این بوی روغن سوزی سرانجام موتور این وزارتخانه‌ها رو خاموش کنه. فعلا موتور 2 وزارتخانه خاموش شده، اما از بوی روغن سوزی که بگذریم، آقای طاهباز، به نظر میرسه که بوی روغن سوزی در کار نیست چندان که بوی نفت و بنزین، به خاطر اینکه یکیش در وزارت نفت انجام گرفته که نمیتونه مسلماً بی ارتباط به مسائل بنزین در ایران باشه، و از طرف دیگه در وزارت صنایع و معادن که باز حتما شما خبر دارید که آقای طهماسبی یک چند روزی پیش از اون که خبر استعفاشون منتشر بشه و بعد دیدیم که امروز این خبر تایید شد، نامه ای نوشته بودن و نوشته بودن که نمیتونن با وضع موجود و جیره یا سهمیه ای که برای بنزین وزارتخونه شون تعیین شده کار وزارتخونه از پیش ببرن.
متشکرم. من یک بار دیگه تاکید میکنم بر پایه گزارش های رسیده از تهران، کاظم وزیری هامانه دومین وزیری است که هم اکنون استعفا داده. پایان این بخش خبری نزدیک.